من نشنیدم.
خب اصلا ما با مدیر محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران گفتگو کردیم قبل از اینکه شما بیاین پای خط تلفنی. این آیین‌نامه‌ای که به حال ابلاغ شده برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، حالشون اینطور بیان کردن که حتی از یک سال گذشته تو شهرداری نسبت به کاهش مصرف پلاستیک به طور کلی تصمیماتی گرفته شده و راجع به اجرایی کردن این مفاد آیین‌نامه من جوگف شدم از ایشون. حالا البته یک بخشش فعالیت شهرداریه، اگر قراره که پلاستیک به شکل کلی در کل کشور تصمیم گرفته بشه و عزم باشه برای کاهش مصرف پلاستیک، برای اینکه محیط زیست به ورود میکروپلاستیک و ریس پلاستیک ها کاهش پیدا بکنه، با تصمیمات کلان گرفته بشه. نظر شما رو هم جویا بشیم، حتما از این آیین‌نامه با خبرید.
بله، خدمت شما عرض کنم که بالاخره یه تلاش های شهرداری ها میکنن در این راستا، که من واقعا تشکر میکنم از شهرداری تهران که پیگیری این مسئله هستن، که بالاخره اگر هم قرار باشه این اتفاق بیفته باید از پایتخت شروع میشه. معمولا تمام مسائل فرهنگی اول از همین پایتختمون شروع میشه، ولی خب به هر حال از دید ما اینه که باید تبدیل بشه به یک دغدغه عمومی، اینکه ما بریم در بسترهای آموزشیمون کار کنیم بین مردم. حالا در تهران سراهای محلی هست، بالاخره میتونن اونجاها آموزش بدن، ولی در کل نظر ما اینه که باید بره در بخشای لایه‌های آموزشیمون که مردم همه بخوان که پلاستیک رو حذف کنن. به عنوان یک پزشک میگم بسیاری از بیماری های ما وقتی میگیم محیط زیست، یعنی محیطی که ما توش زیست میکنیم، بسیاری از بیماری هایی که ما داریم به دلیل مصرف پلاستیک هستش. از این ورم خودتون بهتر میدونید تجزیه پذیر نیست و 300 سال طول میکشه که یک پلاستیکی بخواد تجزیه بشه. مسئله زیست محیط اینجوری هم داره، ولی اینکه مردم ما به این برسن که مصرف پلاستیک رو کم کنن، نیاز هست که بالاخره تبدیل به یه دغدغه‌ای بشه، هم در بدنه حاکمیت، این که بالاخره جاهای آموزشی، هم مجلس و هم بالاخره بخشای رسانه‌ای کشورمون بیان انقدر روش کار کنن که مردم به این باور برسن که پلاستیک واقعا مضر هست و امکان حذفش هم هست و جایگزینش هم هست. ولی خب در دنیا برای حذفش شهرداری‌ها بالاخره مراجع تکار می‌کنن، مشوق‌هایی می‌ذارن که من امیدوارم بالاخره شهرداری تهران که داره شروع میکنه، من تو آیین‌نامه‌اش این مشوقات داشو خالی دیدم، ولی امیدوارم این مشوق‌ها رو بذاره. من چند تا کشور رو مثلا مطالعه میکردم که چطور اینو حذف کردن.
چه جور مشوق‌هایی خواهم دوست فکر میکنید در شرط فعلی؟ چون ببینین همین ممنوعیت توزیع رایگان، که البته این صرفا آیین‌نامه شهرداری نیست که من عرض کردم خدمتون، این بحث کل پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت اصلا این رو اعلام کردن که با امضای معاون اول رئیس جمهور این آیین‌نامه ابلاغ شده، بحث دولت هست. حالا البته خود شهرداری هم فعالیت هایی داشته در این زمینه، اما ما واقعا تو شرط فعلی به حال تصمیمات باید به شکلی گرفته بشه که هزینه بیشتر به خانوار تحمیل نکنه. و اگه قرار هست که مثلا ما تو این آیین‌نامه می‌بینیم ممنوعیت توزیع رایگان کیسه پلاستیکی، مردم فکر نکنن که شهرداری یا مثلا یه ارگان خاص دیگه‌ای میخواد که اینجوری یه منبع درآمدی هم داشته باشه از این به بعد، یعنی اون کیسه پلاستیکی یا باشن ما بریم براشون پول بدیم. تا الان مثلا قرار نبوده براشون پول بدیم، الان دیگه باید پول بدیم برای این کیسه پلاستیکی.
خب ببینید همین مشاوره گفتم همینه دیگه. ببینید ما میایم اینجا میگیم اینو توزیع رایگان دیگه نداریم، ولی در دنیا میان میگن که آقا مثلا یه کیسه های پارچه‌ای نمیدونم یه چیزای طراحی میکنم به مردم هدیه میدم و میگم موقع خریدتون از اینها استفاده کنید. مثلا من یه کشوری رو مطالعه میکردم، دیدم مثلا کارتون میده، کارتون های کاغذی میده که بعدها اینا رو هم جمع‌آوری میکنه به بحث بازیافتش. مشاوره همینا هستن. ما اگه یک دفعه بیایم بگیم که کیسه رو با پول بخرید، من نمیدونم، خودم احساسم اینه که این خیلی پاسخ نمیده. حتما باید در کنارش مشوقی باشه و بهترین مشوق اینه که بهترین بیایم از بالاخره شرکت هایی هستن که تولید میکنن، از اینا بخوایم یاد بدن به مردم و همین که بالاخره چیزایی رو طراحی کنن که کیسای پارچه‌ای که جایگزین این کیسه ها بشه و مردم بدونن که اینجوری نیست که ما مثلا یه کیسه رو مصرف کردیم سریع باید بندازیم دور. نه، ما میتونیم یک کیسه ای داشته باشیم که صدها بار از این استفاده کنیم و بعدها هم که به دردمون نخورد این به محیط زیست برگرده، قدرت بازیافتش باشه. یکی از جایگزین ها مشوق ها من فکر میکنم اینه که باید هزینه بشه بابت این که ما بتونیم فرهنگ رو ایجاد کنیم. اگر هزینه نکنیم من فکر میکنم که موفق نخواهیم شد.
بله، به نظر میرسه که تأکید شما رو دو نکته است. یک این که مشوق‌هایی داشته باشیم برای جایگزینی، و اینکه در ابتدای امر هم نیاز هست که خود دستگاه اجرایی یا سرمایه‌گذاری در این زمینه داشته باشن. یعنی این توقع که من خریدار امروز که میرم میدون میوه و تره بار قرار هست الان دیگه پول بدم برای کیسه پلاستیکی، همونجوری اون کیسه پلاستیکی هم اونجا هست سر جاش، جایگزینی هم براش نیست، حداقل یه جایگزین ارزان قیمت، حداقل یه جایگزینی که صرفه اقتصادی هم برای من مشتری داشته باشه و حس نکنم که این آینه نامه قراره که به جیب من یه هزینه اضافه تحمیل بکنه نسبت به همین شرایط تورمی. به هر حال باید تصمیمات به شکلی گرفته بشه که ما روی جنبه‌های تشویقی و عملاً امتیاز دادن به افرادی که توجه بکنن نسبت به کاهش مصرف پلاستیک باید بیشتر دقت بکنیم.
بله 100%. ببین فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای ما واقعا خودشون میتونن متولی این باشن که این کیسه‌های پارچه‌ای رو به عنوان مشوق به مشتریاشون بدن و اون حد سبز خرید رو برای خودشون ایجاد کنن، که در خیلی از کشورهای دنیا این بالاخره مرسوم هستش به خودی خود. من فکر میکنم که اگر بخش خصوصی رو بیاریم پای کار، حتی دولت بیاد مشوق رو نبخواد به شهروند بده، به همون فروشگاه ها بده که آه شماها بیاید متولی این بشید که بالاخره مردم رو تشویق کنید که برن به سمت این که کیسه های پلاستیکی رو حذف کنن، و امیدوارم اصلا این شروعی باشه به این که برای اینکه ما بقیه پلاستیکامون هم حذف کنیم. شما این سفره های یک بار مصرف، ظروف یک بار مصرف، این که بالاخره ما در دنیا چه جایگاهی داریم، شما ببینید ما در دنیا جزو چند کشور برتر مصرف کننده پلاستیک هستیم. البته یک دلیلش ارزانی پلاستیک در کشور ما هست، این که مواد اولیه فراهم هستش، ارزانی این باعث شده که بالاخره مصرفش هم بره بالا. این که بالاخره فرهنگ سازی کنیم شروع بسیار خوبیه و همه کشورهای دنیا اصلا این کیسه پلاستیکی شروع کردن.
بله.
اگر این باب بشه من مطمئنم که کم کم میریم به سمتی که بالاخره بطری ها رو حذف میکنیم، کم کم خیلی چیزا رو میتونیم با این جایگزین کنیم و نسل آینده، نسل جوانی که الان میاد ما خیلی باهاشون نشست داریم، خیلی بهتر از نسل ما هم هستن. اونا خیلی اعتقاد به محیط زیست دارن، یعنی به این نتیجه رسیدن که باید یکی از دغدغه های زندگیشون محیط زیست باشه. اگر این کار شروع بشه من فکر میکنم که طی چند سال آتی ما بتونیم یک کشوری داشته باشیم که به جای اینکه در صدر کشورهایی باشیم که مصرف پلاستیک دارن، بیایم پایین تر و بگیم ما جزو کشورهایی با فرهنگی هستیم که کمتری مصرف پلاستیک رو داریم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای همراهیتون. و فکر میکنید که چقدر این برنامه باید کشوری بشود؟ چون ببینید الان متن آیین‌نامه رو که ما نگاه میکنیم صرفا معطوف شده به مثلا فروشگاه زنجیره‌ای یا نمیدونم یه حوزه‌های کاری خاصی که ارتباط دارن با مصرف کیسه پلاستیکی. حالا توقع بر این بود که اگر قرار هست یه آیین‌نامه اصلی دولت ابلاغ میشه فراتر از کیسه پلاستیکی بهش نگاه بشه.
بله درسته، ولی اینم در نظر بگیرید، منم خب ابتدا عرض کردم خدمت شما نظر ما برای اینه که باید فراتر از این باشه، ولی من فکر میکنم برای شروع برای کشوری که جزء 10 تا کشور برتر نگیم چی بگیم 10 تا کشوری که بیشترین مصرف پلاستیک رو دارن، فکر میکنم یک شروع خوبه.
بله
بالاخره جامعه گارد نگیره جلوش و بخواد که بالاخره رو به سمت حفظ محیط زیست و سلامتی خودش قدم برداره. من این رو شروع خوبی میبینم. اگر ما در این موفق بشیم به تبع اون میتونیم بالاخره تو لایه‌های بعدیش هم وارد بشیم و بیشتر کمک کنیم. مجلس هم ما بالاخره وظایفی داریم در حوزه قانونگذاری، ولی معمولا قانونگذار موقعی میتونه ورود پیدا کنه که بالاخره بستر فرهنگیش رو قبلا آماده کرده باشیم. من فکر میکنیم که اگر این بره جلو این آیین نامه اجرا بشه، بستر فرهنگیش فراهم بشه، ما ورود پیدا کنیم و حمایت ویژه بکنیم از حذف پلاستیک. حمایت ویژه‌ش هم بالاخره یک بالاخره پشتوانه قانونی هم میخواد این حمایت.
بله خیلی سپاسگزارم خانم دکتر پاشایی، امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید و شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت و سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. به پایان این برنامه رسیدیم. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار. We'll be right back.
رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برندست توی آشپز خونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تک.
سلام همسایه، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه، یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمت عرشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
یه روز خوش، یه حال خوب، با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
آی چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسان خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده ی انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086 444 333 62 الی 5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک شما عزیزان در خدمتتون هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی از شبکه رادیویی سلامت. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه از ساعت 13:30 الی 14. خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30102 سوالات شما رو دریافت کنیم و شما عزیزان میتونید در برنامه غذا سلامت زندگی پاسخ سوالات خودتون رو بشنوید. موضوع برنامه امروز بررسی رژیم غذایی گیاهخواری هست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
به نام خدا، منم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خوشحالم که در برنامه امروز میزبان شما هستم آقای دکتر و در همین ابتدای برنامه میخواستم به صورت حالا مقدمه راجع به رژیم غذایی گیاهخواری و اینکه ویژگی‌های این رژیم چی هست توضیحاتی رو مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. خب گیاهخواری یکی از رژیم‌های نسبتاً شایعی هستش که افراد معمولاً در تمام دنیا این رژیم گیاهخواری شایعه. البته دلایلی که افراد معمولاً از رژیم‌های گیاهخواری استفاده می‌کنن متفاوته. بعضی افراد به خاطر مسائل مذهبی و آداب دینی که دارن، مثل هندوها، اینها رژیم گیاهخواری دارن. بعضی افراد به خاطر مسائل اخلاقی و به اصطلاح اتیکال که بحث‌های مربوط به اینکه تولید دیوکسید کربن در دنیا کمتر بشه، بحث‌های حفاظت محیط زیست و همچنین به هر حال بحث‌های مربوط به ذبح حیوانات و اینجور مسائل، اینها رژیم‌های گیاهخواری دارن و البته این تعداد این دست افراد داره روز به روز بیشتر میشه طبق آمار و بررسی که انجام شده.
بله.
یک سری افراد هم هستن که به خاطر مسائل سلامت محور رژیم گیاهخواری میگیرن، یعنی به عنوان اینکه باعث بهبود وضعیت سلامتشون بشه، یا یعنی که یک مشکل سلامتی یا بیماری خاصی دارن که باعث بهبودش بشه، از رژیم‌های گیاهخواری استفاده میکنن. البته رژیم‌های گیاهخواری هم خودش چند دسته تقسیم میشه معمولاً.
بله.
و به اصطلاح مثل یک حالت اسپکتروم یا یک طیفی از رژیم‌های مختلف هست. یک سر طیف که تقریبا میشه گفت جزء شدیدترین نوع رژیم‌های گیاهخواری هست، ما بهش میگیم رژیم‌های ویگان یا رژیم‌های گیاهخواری مطلق، که اینها هیچ ماده غذایی که منشأ حیوانی داشته باشه هیچی رو استفاده نمی کنن. تا اینکه میاد به رژیم های گیاهخواری که مثلا گیاهخوارانی هستن که تخم مرغ استفاده می کنن، که ما بهش میگیم مثلا اوو ویجیتریان ها، یا رژیم های گیاهخواری هستن که اینها لبنیات استفاده می کنن که ما بهش میگیم لاکتو ویجیتریان. به هر حال اینا انواع مختلف داره. یک سری هم افراد هستن که حالا اینو ما جزء دسته‌بندی رژیم‌های گیاهخواری در نظر نمی‌گیریم، اما افرادی هستن که مثلا در یک دوره کوتاه مدت مثلا برای مسائلی مثل به قول معروف دیتاکس کردن یا سمزدایی یا بحث‌های مربوط به کاهش وزن از رژیم‌های گیاهخواری استفاده می‌کنن، که واقعیتش اینه که از لحاظ علمی اثر بخشی اینها ثابت نشده که حالا انشالله توضیح بیشتری.
بله حتما آقای دکتر، اتفاقا میخواستم در تو مواد غذایی مجاز و غیر مجاز توی این رژیم ازتون بپرسم که حالا شما دستبندی هایی رو اشاره کردید به. بله. شما توضیحات بیشتری رو
ببینید. ما اصلا رژیم گیاهخواری یک رژیم غذایی پزشکی یا بالینی یا رژیم غذایی خاصی نیستش که ما بهش بگیم که چه غذاهایی رو میتونم بخورن. این دیگه بستگی به نظر فرد داره، بستگی به اون فلسفه‌ای داره که این رژیم گیاهخواری رو داره دنبال میکنه. همونطوری گفتم مثلا تو رژیم های ویگان اینا هیچ ماده با منشأ حیوانی استفاده میکنن، اما بعضی از افراد هستن ماهی استفاده میکنن، نمیدونم لبنیات استفاده میکنن. پس این دیگه بستگی داره به خود اون مشه که اینها دارن دنبال میکنن. البته خب این رو هم باید بگم که رژیم گیاهخواری در کل به عنوان یک رژیم غذایی سالم و به عنوان یک رژیم غذایی که ما بخوایم در علم تغذیه و در علم پزشکی به افراد توصیه کنیم محسوب نمیشه. یعنی ما هیچ موقع دستوری در علم تغذیه نداریم که به فردی بگیم که شما مثلا برای لاغری یا برای کاهش وزن رژیم گیاهخواری بگیرید. نه، ما چنین چیزی رو نداریم. یا مثلا برای فردی که بگیم شما حالا یه بیماری قلبی داری یا مثلا دیابت داری یا حالا یه مشکلی داری که مثلا رژیم گیاهخواری رو بگیر که مثلا بهتر شه، ما چنین چیزی رو نداریم. پس این رو من میخوام، این خیلی نکته مهمی هستش که بعد در نظر داشته باشیم که ما اصلا از لحاظ علمی و از لحاظ پزشکی چیزی به نام رژیم گیاهخواری نداریم. و واقعیتش اینه که تحقیقاتی هم که انجام شده واقعا اثردهی رژیمی به نام رژیم گیاهخواری رو خیلی ثابت نشده. اتفاقا خود من در دوره که دوره تخصصم رو میگرفتم یک مقدارم در رابطه با رژیم های گیاهخواری یک کار پژوهشی انجام داده بودم و با یک تیمی که در سراسر اروپا اینا به صورت تیم های مختلف بودن کار پژوهشی انجام میدادم، با اونا در این زمینه کار پژوهشی رو دنبال میکردیم. این در رابطه با رژیم های غذایی مثلا ویگان بودش، رژیم های غذایی گیاهخواری مطلق. خب رژیم های غذایی گیاهخواری مطلق معمولاً حالا بیشتر افرادی که توی حداقل اروپا این رژیم رو پیگیری میکنن افراد هستن که بیشتر به خاطر مسائل اتیکال و اخلاقی هستش. اما چند تا بررسی که انجام شده و نتایج این بررسی منتشر شده در مجلات معتبر علمی، در کل خیلی از لحاظ علمی حمایت کننده این موضوع نبوده که رژیم های گیاهخواری مطلق رژیم های سالمی هستن. مثلا من چند مورد از این مقالات رو بگم. یک مقاله بودش که به نام یک مطالعه بود به نام مطالعه اپیک European Prospective Investigation of Cancer که اینها عوامل ایجاد کننده سرطان ها رو در 6 تا کشور اروپایی برای یک جمعیت خیلی زیاد به مدت 20 سال دارن مطالعه میکنن. مطالعه همین الان هم داره هستش. یعنی یه جمعیت رو مثلا از سن 40 سال اینا گرفتن دیگه دارن بررسی میکنن. بعد اینها به هر حال تو این 20 سال مثلا شخص مبتلا به نوعی از سرطان باشه میان بررسی میکنن چه عواملی از جمله عوامل تغذیه. در این مطالعه اپی که در حدود 6 تا کشور اروپایی در حال انجام هست، یه قسمتش اومدن مثلا نگاه کنن ببینن که آیا واقعا رژیم های غذایی ویگان میتونه به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کننده از ابتلا به سرطان در افراد باشه، که نشون داد نه، البته باعث افزایش سرطان هم نمیشه ابتلا به انواع سرطان، اما باعث کاهش هم نمیشود. در حالی که بیماری قلبی عروقی هم همینطور هستش. مطالعه که انجام شد که اتفاقا خود منم درگیر این مطالعه بودم که نتایجش هم چند سال پیش منتشر شد و ما در چند تا کنگره بین المللی هم این نتایجش رو ارائه دادیم، واقعا نشون دادش که افرادی که رژیم غذایی ویگان داره اینها از لحاظ سلامت قلبی و عروقی بهتر از افرادی که ویگان نیستن یا افرادی که همه چیز خوار هستن نبودن. بنابراین اگر کسی به خاطر مسائل سلامتی دنبال اینجور رژیم ها میرود به نظرم فقط خودشو اذیت میکنه.
درسته.
و واقعا نیازی نیستش که به خاطر این مسائل این رو داشته باشه. حالا من شاید این رو بعد اول صحبت هم خدمتون عرض میکردم. حالا ببین اصلا انسان از لحاظ ساختار فیزیولوژی، یعنی اون ساختاری که خلقت انسان صورت گرفته، اون چیزی که حالا ما به اصطلاح میگیم فطرت انسان.
درسته.
ما یک موجود همه چیزخوار هستیم. ما در کل طبیعت موجودات همه چیزخوار شاید بیشتر از 2-3 مورد نباشه. یعنی هم غذاها با منشأ حیوانی اینها میخورن، هم غذاها با منشأ گیاهی. خب شما مثلا نگاه کنید، مثلا نشخوار کنندگان، اسب، گاو، اینا فقط غذا با منشأ گیاهی بعد استفاده بکنن. مثلا چیزایی مثل نم شیر و نمیدونم پرنگ و خیلی از اینجور چیزا، اینا فقط غذا با منشأ حیوانی میتونه استفاده کنه. اما انسان برای اینکه تمام نیازهای تغذیه‌ش، اهم از دروش مغذی‌ها، ریز مغذی‌ها، رشدش رو بتونه انسان داشته باشه و کلن سیستم بدنش رو بتونه اداره بکنه، نیاز به این داره که خدمت شما عرض شود که هم از غذاها با منشأ حیوانی استفاده کنه، هم غذاها با از منشأ گیاهی استفاده کنه. پس این یکی از نکاتی هستش که باید شما حتما ما در نظر داشته باشیم. البته باید حالت اون تعادل بعد رعایت بشه. معمولا ما میگیم یک رژیم غذایی، حالا این یک چیز کلی هستش، یک رژیم غذایی خوب رژیمی هستش که برای انسان 40% غذاها از منشأ حیوانی هست، 60% غذایی که داریم استفاده میکنیم از منشأ گیاهیه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا سوالاتی بر خود منم مطرح شد با توجه به توضیحات شما که انشالله توی بخش بعدی مطرح خواهم کرد، اما ما گزارش داریم در برنامه. خوش. بریم و گزارش همکارمون آقای محمدی رو بشنویم و بعد با ادامه برنامه در خدمت شما و شنوندگان خواهیم بود.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم با مجموع گفتگویی در این ایام ظهر و انشالله که بعد از اون بشنویم صحبت‌های مجری محترم و کارشناس عزیز رو. شما برای ما بفرمایید آیا تا به حال از رژیم‌های غذایی به ویژه رژیم گیاهخواری استفاده کردید یا خیر؟
نه، گیاهخواری استفاده نکردم، ولی خود رژیم میگیرم، رژیم غذایی دارم.
بنده نه، ولی از اقوام و اطرافیانم چرا استفاده کردم. همیشه خوب نبوده، همیشه خوب نبوده، چون بدن خوب احتیاج به بعضی از پروتئین‌های حیوانی و اینا احتیاج داره دیگه، که دیدم که استفاده نکردن. بعد از یه مدت بدن ضعف شدید که حتی قش کردن تو سنهای پایین که الان خیلی هم تحت تاثیر قرار میگیرن رژیم گیاهخواری.
آشنایی دارید با رژیم گیاهخواری؟ میدونید چجوریه؟
ولی خب میدونم که با چیز گیاه مثل کاهو و خیار و نمیدونم هویج و با اینا استفاده میکنم، غذا معمولا کم استفاده میکنم.
بله، ممنونم از شما و صحبتاتون، انشالله موفق و مؤید بشید.
شما سلامت باشید، شما هم همچنین زنده باشید انشالله.
خیلی متشکرم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش شرکت کردن. آقای دکتر، نکاتی بود در حالا مطالبی که هموطنان عزیز مطرح کردن. یک دوست عزیز گفتن که بعد از گرفتن اون رژیم گیاهخواری حالا دچار ضعف و سرگیجه و بیحالی، این میتونه صحت داشته باشه آقای دکتر؟
ببینین تا حدی بله. ما حالا ما از پروتئین ها شروع بکنم. ما بدن ما انسان طوری هستش که یک سری از پروتئین های مورد نیاز خودش رو تو خودش تولید میکنه، با به اصطلاح اسیدهای آمینه رو بله. از اسیدهای آمینه دیگه که میخوره اونها رو به هم دیگه تبدیل میکنه و از این جهت مشکل ایجاد نمیشه. اما یک سری از پروتئین ها و اسیدهای آمینه هستش که بدن ما نمیتونه اینها رو
تولید کنه،
خودش تولید کنه و اینو باید با خوردن وارد بدن ما بشه. خب این خوردن هم تمام میشه گفتش که یه چیزی نصف اینها باید از طریق خوردن مواد غذایی گیاهی باشه، نصف از اینها هم تمام از مواد غذایی با منشأ پروتئین های حیوانی درسته. باشه. وقتی که شما پروتئین حیوانی رو کامل حذف میکنید، یعنی نه گوشت میخورید، نه گوشت قرمز، نه گوشت سفید، نه لبنیات، نه ماهی، اینجور مسائل حذف میشه، این منجر به ایجاد کمبودهای شدیدی در بدن شما از لحاظ بعضی از این پروتئین ها خواهد شد و خب این مشکلاتی رو برای شما ایجاد میکنه. البته بعد به این من بعضی از